الثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خیش، تا ببینی ذات پاک صاف خیش، بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. بحث امروز ما به حول و قوت الهی پیرامون یکی دیگر از مقوله ها و زمینه های عرفان عملی از دیدگاه حضرت مولانا هست، و آن مقوله تهذیب می باشد. تهذیب را سایر عرفا نیز مورد توجه قرار دادند، و از اول که مراتب و مراحل سیر عرفانی سالک و مرید را مورد عنایت قرار دادند، برای تهذیب جایگاه خاصی قائل شدند و اهمیت ویژه‌ای به او دادند. کلمه تهذیب معنای لغویش پاکیزه کردن است. خالص کردن است. سلام علیکم. اگر چیزی آلودگی پیدا کرده باشد و شخص بخواهد آن چیز را از آلودگی مبرا دارد، به همین عمل حذف آلودگی تهذیب میگویند. اگر مایعی دردی گرفته باشد و بخواهند خالصش کنند، تقطیرش بکنند، بهش تهذیب میگند. در مراودات اجتماعی ترکیب واژه تهذیب رفتار متداول هست. میگن فلانی تهذیب خلق خوبی داره، تهذیب رفتار جالبی داره. مرادشان این هست که در رفتارش آلودگی سلام علیکم و ناخالصی وجود ندارد، تلاش کرده است تا رفتارش آلوده و ناخالص نباشد. بعضی جاها میگن فلان کس از تهذیب نفس خوبی برخورداره، باز مرادشان این هست که این فرد نفس خودش ره، جان خودش ره. همین چیزی که ما گاهی از آن به من و خود تعبیر میکنیم، یا روان تعبیر میکنیم، یا جان و روح تعبیر میکنیم. نگذاشته که روانش یا نفسش، جانش، روحش آلوده بشه، و اگر هم بنابر علتی آلودگی به او آسیب رسانده کوشش کرده که پاکیزش بسازه، نفس خود را پاکیزه ساخته، نفس خود را خالص ساخته، تصفیه کرده، تزکیه کرده. اصل تهذیب از نظر لغوی با ترکیب واژه هایی که در این رابطه وجود داره به همین معنا هست. به هر حال به دلیل این که در سیر سلوک عارفانه و در نگرش الهی و اسلامی آنچه تزکیهش، پاکیزه کردنش و تخلیصش، خلص و خالص کردنش مهم هست و اولویت داره، روح انسانی و قلب انسانی هست، جان انسانی هست. به همین دلیل وقتی صحبت از تهذیب در گفتار بزرگان و عرفاء عالم اسلام میشه، مراد ایشان همین پالوده کردن و پاکیزه کردن نفس است از آلودگی هایی که ممکنه به او روی بنمایه. ولذا بزرگان اهل معرفت گفتند که تهذیب عبارت است از نیکو کردن ادب، خلق، عمل و علم. گرچه اگر بخواهیم ریشه هر کدام از اینها پیدا کنیم، همان تهذیب روح یا تهذیب جان یا تهذیب نفسه، ولی چون نفس یا روح از زمینه ها و جایگاه ها و مواطن خاصی سربر می کند و از ابزار ویژه‌ای برای تحقق اهداف خودش استفاده می کنه، این بزرگان تهذیب عبارت از نیکو کردن ادب، نیکو کردن خلق، نیکو کردن عمل و نیکو ساختن علم دانستند. به هر حال در رابطه با مقوله تهذیب از یک طرف و در رابطه با این که بهترین راه رسیدن به حضرت دوست و بهترین وسیله رسیدن به حضرت معبود و معشوق چه هست، نظرات مختلفی وجود داره و دانشمندان عالم عرفان، کسانی که در عرفان کار کرده اند و جنبه های عملی پیش برده اند، نظرات مختلفی دادند. بعضی گفتند بهترین راه زهد است و بهترین وسیله زهد است، ما از طریق زهد میتونیم زود به معشوق برسیم. بعضی گفتن علم است، اگر علم فراوان بسازیم و فربه بسازیم، دانش فربه بسازیم، میتونیم برسیم. بعضی گفتند عبادت است، از طریق عبادت زود میتوانیم به حضرت دوست و بارگاهش خود را نزدیک بسازیم. مولانا چون طریقه ویژه‌ای داره که با شطاریه نزدیکی تام می‌دارد، روش را چیز دیگری می‌گوید. می‌گوید همه اینها درسته اما کامل نیست، بلکه آنی که آن وسیله‌ای که انسان را نسبت به سایر وسایل هم مهذب‌تر می‌سازد، هم پالوده‌تر می‌سازد، هم زودتر به مقصدش می‌رساند، عشق است. اگر عشق بود، خود پویایی ذاتی عشق سایر زمینه‌ها را تأمین می‌کند. کسی که عاشق خود به هزار در می‌زند، به هزار آب و آتش به قول معروف میزنه، ولی اگر اون سوزندگی و پویایی عاشقانه وجود نداشت، عبادت، عبادت غیر عاشقانه چندان تأثیر نداره، عبادت میشه تاجرانه. من عبادت میکنم تا خدا مرا به خود نزدیک بسازد، این نوعی تجارته. ولی عاشق میگوید من جان میدهم تا معشوق لطف بکند و بگیرد. ما چیزی نمیخواییم، ما همین جان بگیره بس ما هست. مثنوی نمیدونم کجا مثنوی بیاریم به اتاق مثنوی بیاریم. صلواتی بفرستیم. به هر حال نفس قضیه در رابطه با همونطوری که عرض کردم و مقدمتاً به عرض رساندم که بین عبادت عاشقانه و عبادت تاجرانه تفاوتی هست، در سایر زمینه‌ها هم که به اخلاقیات و آداب و رفتار و حتی دانش منتهی میشه و ارتباط میگیره، باز مسئله عشق جایگاه خاص خودش رو داره. در رابطه با تهذیب، در رابطه با تواضع، در رابطه با جهاد، محاسبه، مشارطه، همه ی جایگاه خاص خودش رو حفظ میکنه. در رابطه با اصل تهذیب و اینکه تهذیب چه جایگاهی دارد، زیباترین نظر خودش را مولانا در داستان مناظره چینیان و رومیان که داستانی است سمبولیک ولی زیبا و گویا و روشن بیان کرده. داستان خدمت شما قسمتشه که 10-12 خط هست میخوانیم. اصل داستان بگم برای شما. پادشاهی بود دو دسته از هنرمندان را جمع کرده بود. دسته ای از هنرمندان نقاش زبردست چین و دسته ای از هنرمندان زبردست نقاش روم. روم یعنی کجا؟ یعنی ترکیه امروز، یعنی همین آنکارای فعلی، پایتختش که هست روم، همینجا رو میگفتن. هر کدام از اینها ادعا کردند که قدرت بازنمایی ما در نقاشی و در تصویرگری بیشتره. چینیان میگفتن که وقتی ما نقاشی میکنیم، شما در برابر تابلوی نقاشی ما که قرار بگیرین فکر میکنین عین حقیقت اینج زنده و پویای. رومیان میگفتن نه، شما این ادعا میکنین، ما از شما نقاشتر هستیم، حقایق ما بهتر میتونیم تصویر کنیم و نمودار بسازیم و علنی بسازیم و عینی و دیداریش بسازیم. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این که از شماها کیست در دعوی گزین. چینیان و رومیان بحث آمدند، رومیان از بحث در مکر آمدند. ساکت شدن، گفتن ما بحث نمی کنیم، میدان میدان عملیه، شما هم کار بکنید ما هم کار میکنیم، ببینید بحث لازم نداره، وقتی کار کار عملیه دیگه بحثی لازم نداره، شما هم شروع کنید ما هم شروع میکنیم. چینیان گفتن یک خانه به ما خاصه بسپاری و یک آن شما. یک خانه به چینیا بدین، یک خانه هم به رومیان بدین، درها رو هم به روی ما ببندین تا ما کار آغاز کنیم. بود دو خانه، خوب دقت کنیم، بود دو خانه مقابل در به در. این درک اگه برمی داشتن یا باز میکردن، این خانه و این خانه میشد یکی، یا فرض کنین همین خانه از وسط گرفتن پرده زدن که وقتی پرده پس میکردن میشد یک خانه. بود دو خانه مقابل در بدر، زان یکی وان یکی چینی سدود رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، شه خزینه باز کردان تا ستند. هر سباهی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از اتا. هر روز برای از این رنگ می دادن اینا نقاشی خودشو بکنن. رومیان چیکار کردن؟ رومیان گفتن نه رنگ و نه لون و نه رنگ، ما به رنگ کار نداریم، ما رنگ لازم نداریم، برس هم لازم نداریم، چون این به درد ما نمیخوره، به درد کاری که ما میفهمیم نمیخوره. رومیان گفتن نی لون و نی رنگ، در خورایت کار را جز دفع زنگ. تنها کاری که در خور و شایسته هست اینه که ما زنگارها را دفع بکنیم، زنگار زدائی بکنیم. این دیوالی که به اون طرف بود، این دیوال به این طرف، در از این از این در از اون پردن به وسط، اونا شروع کردن اون دیوال رو به سیغل زدن، در فرو بستند و سیغل می زدن، یعنی خود دیوال سیغل می زدن. همچه گردون صافه و ساده و صافی شدند، تا به حدی که دیوار آنها با آینه بدل کردن. دلیلی که میاره میگه از 200 رنگی به بیرنگی رهی است، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. هر چی اندر ابر زوبینی و تاب، آن ز اختر بین و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها می‌زدند. شه در آمد دید آنجا نقش‌ها، میر بود آن عقل را وقت لقا. وقتی نقاشی چینیار دیدن، هر کس می‌دید عقل از سرش به قول ما و شما کوچ می‌کرد. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. عکس افتاد به اونجی. وقتی عکس گرفته میشه از تابلو و خصوص اگه گرفته باشه، درشتی های رنگ و درشتی های تابلو کلن محو میشه. چی در آینه بندازیم چی در عکس بگیریم، عکس از اصل صافتر، زیباتر، ملایمتر، جذابتره. عکس آن چی رومی ها کار کرده بودن افتاد رو آینه از اونها. اول که ایر دیده بود عقلش رفت، وقتی ایر دید گفت سبحان الله، این عجیبه، این که زیباتر اینا کار کرده. بعد هرچی نگاه میکرد میدید هرچی اینجا هسته اینجا هم هست، ولی اینجا خیلی زیباتره و نمی فهمید که اونجا هیچی کار نشده، اصلا هیچ کاری نه، هیچی رنگ وجود نداره. اگه پردر پس بکشن پایین، اونجا هیچی دیوار ساده یه هیچی نمی بینن. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هرچی آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه میره بود. خب تا اینجا که فهمیده، انالی کشف رمز میکنه، میفرماید رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک سیغل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کو نقوش بیعدد را حاصل است. صورت بی حد و غیب، زاینه دل دارد آن موسا به جیب. تا اینجا متوجه شدیم. نظر مولانا این هست که در مسیر شدن و رسیدن به حضرت دوست، بهترین وسیله و روش دفع زنگ از آینه دل. هرچی که این آینه کدر می‌سازه و از جنس محبت و ارادت و ولایت نیست، باید از آینه دل زدوده بشه. هرچی بویی از محبت، ارادت و ولایت ندارد، در این خانه نباید حضور به هم رساند. همون حرف حافظ علیه الرحمه. که به شکل دیگری از مسئله تهذیب صحبت میکنه. پاسدار حرم دل شده ام، شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. هر اندیشه، هر تخیل، هر توهم دیگری که میایه، این پاسدار و پاسبان میپرسد به چی میاندیشی، به چی کاری هستی، در چی هنری هستی. اگر بگوید که در هنر عشقم و روی به جانب معشوق حقیقی دارم، میگوید بفرما. و در غیر او اجازه نمیده که وارد دل بشه. اگر دل را پاک کرد و از حضور غیر و حب غیر و خیالات غیر و توهمات غیر خالصش کرد، پاکیزش کرد، به تهذیب دست یافته. این آینه سیغل میخوره. وقتی آینه سیغل شو خورد، حقیقت خودش را در این آینه جلوگر میسازه. صورت بی حد و غیب در این آینه منعکس میشه. خود سالک میبیند، حقایق را میبیند، چی ملکی باشد چی ملکوتی، در آینه دل مشاهده میکند و اگر لازم دید به دیگران هم گزارش میکند. اگر مأموریت یافت، دست دیگران را هم میگیرد و به دانجا میکشاند و الا فلا. به هر حال از دیدگاه مولانا شایسته آن که مرید حضرت دوست علم و عمل، یعنی کنش قلبی و قالبی، چون علم فعل باطنه و کار فعل ظاهره. جنبه جسمانی ما با کار جسمانی در برخورد است و جنبه روحانی ما با کار معنوی و روحانی در برخورد است. شایسته مرید صادق این که هم قالب و هم قلب از انواع کدورات و زنگها پاکسازی بکنه. از حضرت علی پرسیدند یا علی ایمان چیست؟ فرمود عمل است. دوباره پرسید که ایمان چیست؟ گفت عمل است. گفت پس این که میگویند تصدیق به قلب، اقرار به لسان و عمل به جواره هست، چی میباشد؟ گفت تصدیق به قلب عمل قلب است و اقرار به زبان عمل زبان است و انجام به جواره عمل جواره است. پس ایمان جز عمل نیست. لذا به این واسطه گفتیم که همانطوری که جسم ما، چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، دهان ما اعمال ویژه‌ای دارند، دل هم اعمال ویژه‌ای دارد. و سالک نباید به تطهیر و تزکیه ظاهر خودش تنها اکتفا بکنه، لباسهایش همیشه تطهیر شده باشه، سر و صورتش همیشه خوب باشه، شسته و رفته و طاهر و پاکیزه باشه. نه، بلکه همه قوای داخلی بایستی تزکیه بکنه و تهذیب بکنه. اگر به چنین تهذیبی دست یافت، چون وسیله و براقی که استفاده کرده و مورد توجه قرار داده وسیله خوبی هست، آینه پاک ساخته، امکان این که حقایق بهتر به او در آینه جلوگر باشند میبیند. مولانا خودش برهانی که برای باور خودش آورده این گونه نقل میکنه در این داستانی که ما و شما خوانده. یکی از برهانها ای هست: از 200 رنگی به بیرنگی رهی است. یک وقتی ماها خیال میکردیم که رنگ سفید بیرنگه. خب الان علم ثابت کرده که نه خیر، حتی علم به اصطلاح مادی و تجربی ثابت کرده که نه خیر، علم سفید، رنگ سفید مرکبه از چندین رنگ. و بعد ببینن که سایر رنگ ها باز از چندین رنگ طیف های مختلف مرکب شده، که این باز علم بتانه بی زودی ها ثابت بکنی یا نه. اصل بیرنگی هست. ما می توانیم و انسان می تواند از رنگ، ولو که چندین رنگ باشه، 200 رنگ و اینجی 1000 رنگ، 10000 رنگ، راهی به بیرنگی وجود داره. و وقتی به بیرنگی رسیدی، قلب آینه ای میشه بیرنگ که همه رنگ ها رو میتونه منعکس بکنه، باز به تابانه. گل سرخی در جلوش بگیری، گل سرخی زیباتر، صافتر از خود گل میتابانه. سبز باشه سبز، رنگ دیگری باشه همان رنگ. پس بایسته و شایسته این که از این استدلال حسن استفاده را کرد و از رنگینی که عالم کثرت هست و عالم افتراق هست و عالم تزاحم هست، عالم مرزبندی های اعتباری و کونی و خلقی هست، از عالم تزاحم، عالم مرزبندی ها با عالم بیمرزی، با عالم بیتزاهمی، با عالم بیرنگی رفت. اینجا که ما هستیم، اینجا که منم، دناعت اینجاست، واقعیته. رنگ قرمز رنگ سبز بر نمیتابه، ولو از یک ساقه و شاخه بیرون شده. یک گلهای چند سال پیش گرفته بودن به شکل دستکاری شده در سازمان ژن‌های اینها تولید کرده بودن که من حتی خود بنده هم رفتم که بخرم، ولی میسر نشد. یعنی روزی که بود من برنامه گشتم بخونه، و روزی که رفتم بخرم برگردم نبود که بخرم. این گل از یک شاخه بیرون میشه، خود همین یک دانه گلی که باز شده تا آخر که میپاشه 7 رنگ میشه. اول سفید سفیده، بعد آهسته آهسته لیمویی میشه، لیمویی قلیز لیموییه که اگر 2 شب 3 شب این نگاه میکنین، 2 شبانه روز 0 شبانه روز میبینین همین لیمویی اصلا دیگه تغییر نکرده. بعد نارنجی میشه، بعد هر کس ببینه میگه گل نارنجیه، باز یکی 2 شب این طوریه. بعد قرمز میشه، بعد قرمز تیره میشه، این گل میگفتن گل 7 رنگ. همی گل هفت رنگ، این گل رنگه، حال چی سفید چی سرخ فرق نمی کنه، یه گلای دیگه هم از یک شاخه و از یک ساقه بیرون شده، برگ از همون ساقه بیرون شده، کنار گل هم هست، برگ رنگ گل را تقبل کرده نمی تواند و تحمل نمی تواند و گل رنگ برگ را. عالم مرزها هست، رنگ سرخ به رنگ سبز اجازه ظهور نمیده، اجازه خودنمایی نمیده، رنگ سبز هم به رنگ سرخ نمیده. ای تلاش میکنه از او جلو بزنه، در خودنمایی او تلاش میکنه از او جلو بزنه. در دنیای ماها هم همینطوره. من شاعر کوشش میکنم از اون شاعر جلو بزنم، او از من. او داستان نویس همینطور، اون نقاش همونطور، اون موسیقیدان همونطور، حتی همین مولوی همونطور. حال برای که جبر کمی از حالت خشک بیرون کنیم و بدانیم که در عالم خلق که عالم تزاحم و افتراق و مرزها و جدائیها هست، این مرزبندی تا کجاها حکومت دارد، بیتی از حضرت ابوالمعالی بیدل میخوانیم و بعد هم یک به اصطلاح حکمت عامیانه تعریف میکنیم. ایشان میفرماید، خوب دقت کنیم که کلمات خیلی لغزنده است، خلق را نمیگه، انسان ها را، خلق را. چون بنده هم مثال که آوردم، اول روی دیدیم گل آوردم، گل و برگی که از یک ساقه میرویه، عالم تزاحم و مرزبندی چقدر قویه. خلق را نسبت بیگانگی هست به هم. حال ما نسبت قومی، نسبت خیشی، نسبت همبستگی زبانی، منطقه‌ای، نمیدانم اینا شنیده بودیم، اما نسبت بیگانگی دیگه نشنیده بودیم. خلق را نسبت بیگانگی هست به هم که به صد عقد وفا دل نتوان بست به هم. او برگ از یک ساقه و اون گل هم از همان ساقه، ولی هر کدام برای خودشان میتپند، هر کدام خود را مینمایانند، هر کدام در پی حفظ خیشتن و رنگ خیشتن و آثار خیشتن و احکام خیشتن هستن. همینطور بیاین تا مرحله ما موجودات که خیال میکنیم اشرف مخلوقاتیم، به گازرگاه شریف میبرن، عقد میبندن، به مسجد جامع شریف میبرن، به محکمه میبرن، به صادقیه میبرن، به اطرتیه میبرن، به هزار همزهیه دیگه میبرن. ولی وقتی که این نرماده به خانه شدن، او به فکر خودشه، ای هم به فکر خودشه. او تلاش میکنه خود هوش کنه، ای هم تلاش میکنه خود هوش کنه. او به فکر از اینه که امتیاز بگیره، ای هم به فکر اینه که امتیاز بگیره. مرزه. و وقتی این مرز بین علما میرسه، به اوج میرسه. گفتن سلطانی بود، وزیر خیشتن گفت میان کسبه و اصناف شهر کی از هم با... کی از کدام صنف میان خود بیشتر از دیگران رقابت دارند و حسادت دارند؟ گفت علما. گفت چی میگویی؟ گفت علما میگویم. ناراحت شد که چرا همچه تهمتی میزنی؟ گفت سلطان عالم، این که مشکلی نیست، مجلسی بر پای میداریم، شما اون را تجربت فرمایید. مجلسی بر پای داشتند، از هر صنف دو نفر دعوت کردند، رقیب ترین و حسود ترین افراد را هم دعوت کردم. از میان علما به اصطلاح پاکیزه ترین ها را دعوت کردم، هر دوتار کنار مقابل هم نشاندن. بعد سلطان آمد و گفت که میدانید که چرا شما را خواسته ایم؟ گفتن نه سلطان عالم بهتر میداند. گفت که ما شنیده ایم که شما بین یک دیگر اخوت دارید، مهر می ورزید. ما بران شده ایم که این میزان اخوت و مهربانی شما را نسبت به یکدیگر تجربه کنیم. لذا این طرف هر کس که هست مقابلش، هم کسبش، هم ردیفش، هم سلکش به این طرفه. از اون من چیزی میپرسم، مثلا از این آقایی که کفاش هست میپرسم برای تو چه بدهم؟ میگوید 100,000 دلار بدهید. شماها باور کنید تا ای گفت 100,000 دلار بدیم، به این طرف مقابل من 200,000 دلار میدم، دو برابر میدیم. حالا ببینید اول فکرهایتان رو با خودتان بکنید، بعد بگین چی بده. گفتن خوب، یکی گفت تو چی میخوایی؟ گفت من یک باغ میخوام. گفت بری از دو تا بده. بو یکی دیگه گفت تو چی میخوایی؟ گفت بری من یک گله شتر بده. گفت بری از دو گله بده. بو یکی دیگه گفت تو چی میخوایی؟ گفت من یک چراگاه 500 هکتاری میخوام. گفت بری از 1,000 هکتاری بده. نوبت رسید به مولوی. گفت مولوی صاحب مواظب باش که تابش برابر توی ها. چی میخوایی؟ گفت قبله عالم سلام علیکم، از حضرت والا میخواهم که همین چشمم را در بیاورید. رو کرد به وزیر گفت الحق که تو خوب فهمیده بودی، ای حاضره که یک چشم نداشته باشه، بعد از اینکه هر دو چشم نداشته باشه. عالم رنگ این تئوریه، عالم مرزهای، عالم منیتهای، عالم انانیتهای، عالم خودستاییه، عالم خودبینیه، عالم خودپرستیه. ولی اگر انسان دلش حداقل برای خودش بسوزه، میتونه که از این عالم به سوی عالم بیمرزی و بیرنگی، عالمی که منیت در آن حضور ندارد و خودخواهی از میان رفته است، گام بردارد. از 200 رنگی به بیرنگی رهی است. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. نور ماه چی رنگ داره؟ هیچ رنگی. نور آفتاب چی رنگ داره؟ هیچ رنگی. ولی وقتی ابر در جلو نور مهتاب قرار میگیره، همه دیدین اگر این ابر کمبار باشه، یعنی از آب پر نباشه و فشردگیش کم باشه، ابر سفید رنگ به نظر میرسه. اگر نه خاکستری رنگ به نظر میرسه. رنگ دیگه در برابر خورشید قرار میگیره، صبح نگاه کنین ابرها نارنجی هستن، بنفش هستن، زرد هستن، قرمز هستن، سفید هستن. در واقع خود این رنگ ها تشبیه حضرت مولانا اینه که آنچه به اصطلاح رنگ جلوه‌دار می‌سازه، اون نوری هست که در پشت رنگ قرار داره. تو ابر نگاه نکن که این قرمز هست یا سفید هست یا زرد است، ببین چه چیزی او را به این رنگ کشانیده یا این رنگش کرده. میتوانی از روی این رنگ بگذری و راحت با آن بیرنگی برسی. ابر چون رنگ است، خواهش هایی که انسان داره ابرهایی هست که روی نور وجودش، روی خورشید الهیت باطنش را گرفته. خانه میخواه، باغ میخواه، ثروت میخواه، ریاست میخواه، شهرت میخواه، لذت میخواه، احترام میخواه. اینها ابر. ابر آمده خورشید باطن رو پنهان کرده. در این حال رنگین هست، جاذبه داره، زیبایه. آدم باغ میره زیبایی گلها چشم انسان میکشه، عطرش دماغ انسان، جاذبه دماغ انسان میکشه، ولی متوجه نیست که آنچه این رنگینی را نظام بخشیده او کیه تا او نگاه کنه. از رنگها به رنگساز بره، از عطرها به عطرساز سفر بکنه. رنگ گل و گل و صورت و تصویر گل که دید، به گل آفرین توجه کنه، به اون دستی که این زیبایی ها را آفریده و این رنگینی های ریتومیک و زیبا را به نمایش نهاده، به اون برسه و اون مورد توجه قرار بده. به هر حال میتونه انسان، یگانه راهش و بهترین راهش چیه؟ چرا ما نمیتوانیم؟ به دلیل اینکه به این رنگ ها عادت کرده ایم. این رنگ ها چه هست؟ حب به این رنگ ها هست، تمایل به این رنگ ها هست. ما یک باغ رنگینر به واسطه 4 تا درخت که داره، به واسطه 400 تا درخت، به واسطه 4000 تا درخت، از 4000 تا درخت خشک بهتر دوست داریم. برای چی؟ برای اینکه عادت کردیم این رنگ ها جلو و دید باطن ما گرفته، نمیتونیم به بیرنگی سفر کنیم. اگر بگن شهرت مشهور باشی بهتره یا مخمول باشی، نگاه میکنیم خب مشهور باشیم، هر کس اسم ما رو به سر زبان میاره. گوشهای ما و باوری که از این گوشها تغذیه کرده، ما رو به حس شهرت طلبی بیشتر دعوت میکنه. این چیه؟ اینها همه همون ابرهایی هست که روی خورشید باطن پوشانده. بهترین راه اینه که یک بار اینا رو بزنیم کنار. اگر این ابرها رو کنار زدیم به او بیرنگی میرسیم. اگر این خواهشات نفسانی رو کنار گذاشتیم میرسیم به مرتبه بیخواهشی. در مرتبه بیخواهشی چون انانیتی وجود ندارد، آن روح الهی که ما فنفخت و فیه من روحی میگیم در ما کاملا بیدار میشه. این روح با همین چشم هم که چیزی رو ببینه، باطن او چیزها رو میبینه، ملکوت اشیاء میبینه، ملکوت اشخاص میبینه. دیگه رنگ ها او فریب داده نمیتونه. رنگ دیواری نمیشه که رنگ آفرین نبینه. بوی حجابی نمیشه که بوی آفرین نبینه. مرزها در هم مشکنه، به بیمرزی میرسه. صورت بی صورت بی حد و عیب ایر میبینه. در سنگ همانی را میبیند که در گل میبیند. مگر بیدل همین حرف نمیزنه وقتی از سنگ صحبت میکنه؟ به حیرت آینه پرداختند روی تو را، زدند شانه ز دلهای چاک موی تو را. چه آفتی تو؟ خوب دقت کنین، چه آفتی تو که از شوخیت زبان شرار به کام سنگ برد شکوه های خوی تو را. او در سنگ نوری رو میبینه که از ترس این آفت یا از احترام و عشق غلیظی که به این آفت شهر آشوب دهر داره، زبان شکوه از این که میترسه که اگه زبان شکوه باز شد معشوق برنجه، این زبان شکوه همه جمع شده جمع شده جمع شده جمع شده متراکم شده، چی شده؟ سنگ شده. او سنگ میبینه. به این مرز میرسه. زخار هر موجه صد رنگ موج گل جوشد، به دیده گر گذر افتد خیال روی تو را. ای دیده دیگه مرز رنگ در هم شکسته. او مرزبندی برش مفهوم اینو داره، از مرزها میگذرد، رنگ آفرین را میبیند. بهار حسرت ما زحمت خزان نکشد، شکستگی نبرد رنگ آرزوی تو را. به این نگرش دست پیدا میکنه. به هر حال برهان مولانا این هست: از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست، هرچه اندر ابر زو بینی و تاب، آن ز اختر بین و ماه و آفتاب. زو یعنی نور، تاب یعنی آب و تاب، شادابی. لذا به دنبالش نکته های جالب، بسیار جالب ارائه میکنه. نکته اول این که فقط دل هست که میتواند صورت حضرت دوست را در قلب انسان بتاباند. حدیث داریم: لا یسعونی ارضی ولا سمای ولکن یسعونی قلب عبد المؤمن. زمین من و آسمان من گنجایش این که مرا در خود داشته باشد و بتاباند و بپذیرد ندارد، اما قلب بنده مؤمن من دارد. منتهی قلب رو باید قلب کنیم، نه کاروانسرایی از این و اون، نه شهری پر از خرت و پرت. نکته دوم این که وظیفه و کار عقل در این مرحله که مرحله بیرنگی هست، چون عقل پایبند به دلیل و برهان هست و دلیل و برهان خودش مرزها رو ایجاد میکنه و مرزها رو مستحکم میکنه، از دو حال خارج نیست: یا این که تسلیم میشه و یا این که اگر تسلیم نشد سکوت میکنه، سکوت میکنه و تسلیم میشه، یا ای که اذلال میکنه، گمراه میکنه. و بر مبنای آنچه گفتیم، نظر آخری مولانا اینه که پس وظیفه مرید واقعی و صادق و معشوق راستین و عاشق راستین این هست که اولتر از همه کارها دل زنگار زدایی بکنه. اگه تهذیب نفس به کمال رساند، نمازش فایده داره، حجش فایده داره، زکاتش فایده داره، روزهش فایده داره. اگر دل به تهذیب کامل نرسیده بود، ما روایات زیادی داریم و در درس‌های قبلی هم، نه در اینجا البته، در ایران گفتیم، از صبح تا شب کار خیر کرده، شب یک عمل را انجام میده، با خانم یک تشر میزنه، هر چی کار خیر کرده دوده میسوزنه، باطلش میکنه. یک ماه روزه گرفته، روز عید یا بعد از روز عید عمل انجام میده که همه آنچه تا به حال گرد آورده بوده همه ابطال میکنه. یک حدیث و دو حدیث هم نیست، مربوط به شیعه و سنی هم نیست، حتی منی ها هم دارن. علت چه هست؟ علتی که نفس تزکیه نشده، به بیرنگی و به بیمرزی نرسیده و تا مرزبندی و انانیت وجود داره، خطر هبته شدن، از بین رفتن، آسیب دیدن وجود داره. مولانا برای این امر خودش یک تمثیل بسیار زیبایی داره. می‌فرماید: ما در این انبار، در انبار عمر خود، ما در این انبار گندم می‌کنیم، اما گندم جمع گندم جمع آمده گم میکنیم. ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، به حج میریم، زکات میدیم، خب این حاصلی باید داشته باشه. بعد میبینیم حاصلش گم میشه. علت چیه؟ در انبار ثوابهای خود گندم ثواب جمع کردیم اما ثوابها گم میشه. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش کین خلل در گندم است از مکر موش. موش نفس اینجی پیدایه، حاضره، منتها ما او رو نمی بینیم. در خانه دل ثواب جمع میکنیم اما موش نفس چون به طور غیر مرئی رفت آمد داره دست برد میزنه. این حاصله که ما جمع آوردیم از ما پس میگیره، دزدی میکنه و ما هم نمیاندیشیم، فکر نمیکنیم بابا این خب ما که اینجی ده گونی ثواب جمع کرده بودیم، چرا حالا شش تایه؟ چهار تا دیگه کو؟ ما ده تا کار خیر به این هفته کردیم، کو پاداشش؟ چرا تنور درونی ندارم؟ چرا با آزادگی نرسیدم؟ چرا به مرز بیرنگی و به مرز بیمرزی نزدیک نشدم؟ چرا سبوک نیستم؟ چرا گرفته هستم؟ چرا به جای بست وجودی به قبض روانی گرفتار هستم؟ فکر نمی کنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش با آگاهی که این خلل در گندم است از مکر موش. موش از جای خودش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است. خیلی خوب، حالا که فهمیدی وظیفه چیه؟ اول ای جان دفع شر موش کن. همین میگن تهذیب. موش نفس را اول دفع کن، شرارت های نفس را سر جایش بشون. آنچه نفس از جمله از دسته آلودگی ها و از قماش زنگارها در آینه دل تو تابانده و زده، اینها نابود بکن، تزکیه انجام بده، تخلیه بنما. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. چون هرچی گندم بیاری تا موش هست باز امکان خلل رساندن هست. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلات تم الا بالحضور. آنی که همه این مسائل به عین عیان دیده، یعنی پیامبر اکرم، گفت که نماز تمام و کامل نمی شود الا با حضور قلب. کدام قلب؟ قلبی که انباری هست از آرزوهای برنیاورده شده، هراس‌های مسخره، محبت به چیزهای بیخود، یا نه قلب واقعی، قلبی که در با نور جانان نورانی هست، یا قلبی که با نار هوس آلوده هست، کدام قلب؟ لا صلات تم الا بالحضور. بدون حضور قلب نماز تمام نمی شود، هیچ کاری بدون حضور قلب تمام نمی شود. این بیت رو بارها خواندیم و اگر صدها بار دیگه هم بخوانیم باز هم جای دارد. میگوید غم اسباب عالم چیده ای بر دل و از این غافل که روزی تنگی این خانه از در بیرون راند. یک اتاق در نظر بگیریم، اسباب و وسایل عالم را میدم دست ما بچینین، میگم برای خودتان ای چیه، ای تلویزیون، ای چیه، ای رایانه، ای چیه، ای یخچال، ای چیه، ای فلان، همینطور میچینین تا سقف میچینین میایم همینطور چیده چیده میاریم. با آخر که میرسه این اسباب تمام خانه رو پر میکنه، جای خود ما رو کی میگیره؟ اسباب میگیره. ما عقب باید از در بیرون شیم و آیکا آخری رو پشت در بگذاریم. اگر خود اسباب باشه که بازم غنیمته، خودشان دیگه اقلا ندم دلتم جمعه که همین چیزا دارم. اما غم اسباب عالم چیده ای، هی جوش میزنی که اگر یک باقی میدیشتم میرفتم، من زمستون شد آخه اگه مثل همی اروپه یا خونامم گازکشی میبود دیگه ایتی چیزا بشانی خونه منداختی. آخه اگه همی سرکام و اسفالت میبود خوب همونایی که دارن چیکار کردن؟ هم تلویزیون رو واکن نگاه کن، همین کارهایی که اینا از اینا مشاهده میکنی، از خر مشاهده میکنی؟ دیگه حال که دنیا یک سراچگه که شده، قدیما میگفتن دهکده ای، دنیا دهکده ای شده، نخیر حال سراچگه که یوان سراچ هم نیه، سراچگه که از خر و تصغیر. رادیو رو واکو ببین چی میشنوی. در گذشته صحبت از این بود که فلان دزد، فلان رهزن فلان کار کرده، فلان گردنگیر فلان کار کرده، فلان قطاع طریق فلان کار کرده. الان تا رادیو باز میکنی فلان رئیس فلان خیانت کرده، فلان وزیر فلان خیانت کرده، فلان مولانا فلان خیانت کرده، فلان استاد فلان خیانت کرده. عجبه دنیای ما، دنیایی که خیانت‌های اونهایی که نباید جز خوبی از اونها دیده بشود بروز میده. غم اسباب عالم چیده ای، کاش که خودش میچیدی. و از این غافل که روزی تنگی این خاند از در برون آرد. بشنو از اخبار آن صد رست و دور، لا صلات تم الا بالحضور، گرنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ تو از روزی که مکلف شدی تا امروز که 40 ساله شدی، نماز خواندی، روزه گرفتی، کلمه شهادتین گفتی، قرآن خواندی، اخلاقت، آدابت، تعقلت، اشراقاتت، کشفیاتت، معایناتت، مشاهداتت چیه؟ چی تفاوتی کردی؟ کجا شدی 25 سال جون کندن؟ لذا در یک کلام اصل را بر همین به اصطلاح تهذیب میگذاره و میفرماید خیش را صافی کن از اوصاف خیش تا ببینی ذات پاک صاف خیش، که انشاءالله در روز آینده متباقی بحث را از دیدگاه حضرت مولانا تذکر خواهیم داد. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین در خاتم انبیاء محمد صلوات.